از جمله مواقفی که در مورد تحریم حرام قابل بحث بود، تحریم علوم و دانشها و کتابهای گمراه کننده است. این بحث در ضمن همون بحث کتب ضرار، حفظ و استنساخ کتب ضرار در مکاسب محرمه آمده. ما بیشتر اینجا از زاویه همون تعلیمش مورد بحث داریم قرار میگیرم. از شرط که گفتیم که این هم ادعا شده و در فتاوا آمده که نسبت به کتب ضرار و اونچه که موجب ضلالت بشه، حفظ اونها، استنساخ اونها، نشر اونها حرامه و از جمله تعلیم اونها، که ما اینجا از زاویه همون تعلیم داریم بحث می‌کنیم. در اینجا به ادله‌ای تشبث شده، از جمله آیاتی در قرآن کریم است. نوع اول و قسم اول از ادله‌ای و بعد آیات شریفی است در قرآن کریم. یک آیه از شبت که سوره حج بود، کشتن بود از زور، که اون اشکال کرده بودن و اشکالشان وارد بود که کشتن بود قول از زور در واقع همون کذب و افترا و اینها را میگه. و از شبت که کار به مثلا حفظ کتاب زلال و اصال اینها نده. این شما از کردیم که بحث در تعلم و فراگیری اون بود که تعلم بود که این دو قسم میشه، تعلم راجع حالا یا واجب یا مستحبه، یه قسم تعلم حرامه که بحث بود. در تعلم راجع ما از شبت که گفتیم که میشه این را به این شکل تقسیم کرد: علوم دین و علوم بشری. این را به این شکل میشه تقسیم کرد. در علوم دینی، علوم و معارف دینی، انواع و اقسامی ذکر کردیم دیگه، درسته؟ چند قسم ذکر کردیم؟ بله؟ حالا 5-6-7 چون بعضی حالت ادغامی هم داشت نکردیم. حالا من اینا را یک به یک بدونی که دیگه بنویسم عرض میکنم، برای اینکه حالا بخواهدم بنویسیم سریع میمیسیم نمیسیم که حاضر و ذهن الان نیستیم و سریع میمیسیم. یکی بحث معتقدات و اصول دین. اصول دین این یک بخش بود. یکی از شبت که اخلاقیات و احکام مورد ابتلا بود، مورد ابتلا بود. از شبت که یکی از شبت که
معارف
سایر معارف دینی، یعنی خارج از معتقدات و اصول دین در حد ضرورت، حالا ایشا ترتیبش و سایر معارف اخلاقی اعتقادی و فقهی در حد فراتر از نیاز شخصی. این هم یه قسم دیگر بود. یه قسم اجتهاد و تفقه بود، تعلم اجتهادی و تفقه در معارف دین بود. و اینا رو احکامش رو جدا جدا ذکر کردیم. یکم تعلم حالا اینا رو جدا میکنم که روشن، تعلم قرآن و تفکر در آن بود. حالا من جدا میکنم که این تعلم قرآن رو اگر آدرس چشم بخواییم روایاتی هم بدیم که بعد مراجعه کنیم، چون ما اینجا مجال نیست که بحث میکنیم. البته این تعلم قرآن و حدیث رو ما همین امسال تون بحث خارجمون حدود 7-8 جلسه بحث کردیم، اون رو میتونید دوارش هم مدرسه بگیریم. این بحث های امسال ماست در اونجا، ولی آدرس بهتون بدم در اینجا که بتونید به روایات مراجعه کنید.
میگم جزوه بهتره.
بله؟
جزوه بهتره.
ما اهل جزوه نیستیم، ما میگیم فلان ما درس بخونه، ما خودمون اینجوری درس کنیم، جزوه ای در کار نیست.
بله، بحث های قرآن به هارون انوار جلد 92 از شاد که وسائل شیعه جلد 12 صفحه 244 از شاد که همینطور وسائل شیعه جلد 4 ابواب قرائت که در نماز هست بعد میاد قرائت قرآن. این بحث های قرآن در اونجا آمده که میتونید مراجعه بکنید. طبعا دیگه حالا تو میزان الحکمه و جایی دیگه هم هر جای بحث قرآن آمده روایات در اونجا آمده. یا کنز العمال همون جلد اول کنز العماله که به صفحش رو توی فهرست میتونید پیدا بکنید، اونجا که ابواب قرائت قرآن آمده. این حالا جاییست که راجع به قرائت قرآن روایات آمده. دو تالا هم در قرائت قرآن تعلم قرآن از شود که تدبر در قرآن، تفسیر قرآن، شناخت از شود که فهم آیات اون و معارف اون، اینا همه مشمول اون ادله هست که ما اجمالا در اونجا گفتیم که تعلم قرآن در بعضی موارد واجبه ولی به طور کلی و علل اصول راجح و مستحب مؤکده. تعلیم قرآن را بعد بحث میکنیم که جزء وظایف اون رو بعد بحث میکنیم. برای اینم 5 از 6 راجبه از شبه که تعلم حدیث، احادیث و سنت پیامبر و ائمه طاهرین هست که در این زمینه هم باز از شبه که و به صفحه اون رو دیگه هم تو فهرست که میبینید ملاحظه ما راجع به حدیث هم من آدرسی عرض بکنم که خودتون باید راجع به حدیث هم وسائل جلد همون 18 جلد 18 صفحه 53 تا 62 یک باب مفصلیست که روایات زیادی داره و اونجا راجع به حدیث هم میتونید روایاتی که تقدیم برش کرده میتونید مراجعه بکنید و عمده روایات در همون جا
کتب جرایه
بله اونجا هم طبعا میشه مراجعه کرده بکنید. موادش زیاده دیگه میتونید پیدا بکنید. حالا ما این هم راجع به حدیثه. بله اینم از این بحث به خصوص. حالا ما راجع به معرفت و نفس توجه کردید شناخت و معرفت و نفس خب باز ادله خاصی داریم که در کتب اشعار که در جلد 11 وسائل در ابواب جهاد نفس آمده. در همین میزان الحکمه اونها هم وقتی که واژه معرفت رو ببینید اولش معرفت و نفسه که روایات زیادی داره و میتونید اونا را ملاحظه بکنید چون ما بحث تفصیلیش الان میشه. یک استحباب مؤکدی داره معرفت النفس از دو حیث. معرفت النفس دو جهت داره، یکی استحباب شناخت النفس از باب اینکه آیتی از آیات خدا و از اون طریق انسان به خدا پی ببره، یکی هم شناخت النفس برای خودسازیه. ولی زیرا معرفت النفسی که گفته میشه مستحبه به دو منظوره، یکی برای خداشناسی. اینا قشنگ در روایات هست، ما اگر بحث مفصل مجال داشتیم روایاتشو میگفتیم. خداشناسی یکم برای خودسازیه. معرفت النفس هم میتونه یک وسیله برای خداشناسی باشه، هم بهترین ابزار برای و طریق برای خودسازیه. ولی زیرا در یک حدش واجبه و در حدود بالاترش هم میشه مستحب. در روایات هم این نشان شده. البته نوع خداشناسی هم که در معرفت النفس آمده خودمون هم طریق فلسفی و عرفانی و شهودی طرق مختلفی داره که باز اینجا مجال بسته سخن و کلام نیست. در شرح اصول کافی مولا صدرا که قاعدتا هیچ کدومتون ندیدید بله؟ حالا من چاپای قدیم رحلیش دارم که خیلی خطور و مفصله. تو همون ابواب علم و معرفت و علم و جهل و اینها اون شرح اصول کافی خیلی از این مباحثی که ما اینجا مطرح کردیم خب نکات خوبی در اونجا راجع به همین داره. از شاید که بله جام هست دیگه. بله در حال این مجموعه ای از علومی است که بیشتر سبقا و سیاق دینی داره، حالا به نحوه با ویژگی البته اون هفته این که اینا کدامش عینیه کدامش کفاییه کدامش ویژگی هایش هم ذکر کردیم، تفاصیلش هم تو بحث‌های خارجی که داشتیم میتونید اگر یه زمانی حوصله داشتیم میتونید نوارها رو گوش بکنید، دارد هم کار میشه که حالا برها منتشه میشه شده. این شهر علاوه بر اینها طبعا خب این علومی است که به صورت خاص دینیه، اما از این محدوده علوم و معارف میشه به کتاب و سنت و مسائل اعتقادی و اخلاقی و حکم و اجتهاد و دین برمیگرده، از اینا که بگذاریم میاد در قسم دوم که علوم بشری. در قسمت علوم بشری عرض شود که ما معمولا به طور خاص چیزی نداریم که در روایات آمده، آیات و روایات آمده باشه. مثلا راجع به طب یه چیزایی داریم، ولی عمده عناوین کلی و عناوین عامه است که میاد همین علوم غیر دینی را، همون را میاد واجب یا مستحب میکنه. بنابراین یک گروه از علومی است که فراگیری اونها و تعلم اونها راجحه. این که راجح میگم مشترک میگم، چون بعضی جاش واجبه و جاش مستحبه، ولی ذات میگم راجح. ویژگی ها و ریزکاری هاش یه مقداری گفتیم، مقدارش هم دیگه جای خودش. اما یه دسته دوم علوم غیر دینی به معنای خاصه. البته اینکه میگیم علوم بشری و غیر دینی، همه اینا میتونه با یه سبقه دینی بشه، ولی خب فرق داره با اونی که مربوط به اعتقاد و اخلاق و حکم و مستقیم از دیگه باشه. بنابراین علوم بشری فی حد نفسه، ما فی حد نفسه گفتیم راجع هست یا نیست، گفتیم اختلافه. یک نظر دیگه که اصلا تعلم همه علوم راجعه، طلب العلم فریضت ها. اما ما میگفتیم که این اطلاق برامون احراز نشده، لذا یک مباحه تعلم سایر علوم. اما یک عناوین ثانویه و قواعد کلی فقهی داریم که میاد عرض شود که اینها رو واجب میکنه. این قواعد کلی یعنی با یک قیدی میتونه اینها واجب یا مستحب بشه. یکی عرض شود که شناخت قوانین عالم و هستی، عالم و کون، عالم و هستی برای خداشناسی. این عرض شد که یک عنوانه، یعنی اگر بیاید شناخت ورود در فیزیک و شیمی و نجوم و کیهان شناسی و امثال اینها یا هر چیز دیگری وسیله‌ای باشه و راهی باشه برای تقویت مبانی اعتقادی و خداشناسی، این میشه مستحب مؤکد. دلیلش هم آیاتی است که قبلا اشاره کردیم، گفتیم چند دسته آیات داریم اینو دلیل بشه. این یک مورد دیگه که با طور عام چی شده، شناخت تاریخ و آثار گذشتگان، تاریخ و آثار گذشتگان هست برای اعتبار عبرت گیری. این هم با این عنوان با یک رجحان مؤکدی پیدا می‌کند که یک دسته دیگری از آیات که قبل از آیات می‌خواهیدونم می‌تونید سر آیات ملاحظه می‌کنید. این هم از سوم، اینا همه عناوین کلیست که میاد علوم عادی فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات، صرف، نحو اینا رو چه می‌کنه. یکی هم اونجاییست که اینها علومی که مقدمه فراگیری معارف دینی هستند، فراگیری معارف دینی و اجتهاد هستند. این هم همه فقهای ما در همون اجتهاد و تقلید این رو بحث کردن و جای دیگه هم آمده، در همون شرح لمعه، در همون کتاب قضا فکر کنم، و اونجا آمده در این بحث ها در انتهای منیت المرید هم که بابی داره، انتهای منیت المرید یکی مراتب و احکام، بله انتهای منیت، خاتمه منیت المرید از عنوانش اینه اقسام العلوم شرعیه و ما تتوقف علی من العلوم العقلیه و الادبیه، مقدمات شناخت معارف عقلی. هر چیزی که فی حد نفس تعلمش مباحه، اما وقتی که بیاد در راستا و مقدمیه جنبه مقدمی برای تعلم علوم الهی یا اجتهاد در معارف دینی پیدا میکنه، اونم سبله وجوب پیدا میکنه، گاهی استحباب گاهی وجوب، از باب البته استحباب و وجوب عقلی و مقدمی. اینم از شاید که تا اینکه واجب میشه یا راجع میشه بر حسب مورد فرق میکنه. اونجایی که چیزی بر من واجبه که یاد بگیرم مقدماتش هم میشه واجب، اونی که برای مکلف مستحبه مقدماتش هم میشه. اینم یک عنوان دیگری که میاد همین علوم معمولی غیر دینی و غیر متخذه از کتاب و سنت را راجع میکنه. ادبیات و منطق و اینها در حدی که در اجتهاد و فهم چه در حدی که در اون هم دخالت داره. البته این مقدمیت علوم دینی به تحول زمان ممکنه تحول پیدا بکنه. ببینید عرض شد که یک نوع اجتهادی که 500 سال قبل برای دفاع از دین لازم بود، اجتهاد عام میگم، نه اجتهاد خصوصی، که اون تفقه در دین که بتواند از دین دفاع بکنه، این در یه زمانی مثلا نیاز نداشت که کسی اصلا فلسفه های جدید رو بدونه. ولی امروز قطعا در یک محیط هایی و شرایطی دفاع از دین نیازمنده به اینه که مثلا معارف فلان فلسفه رو بدونه. حالا ببینید اون چه؟ پس علومی که مقدم فراگیری معارف دینی و اجتهاد میشن، یا علومی که مقدمه بر راه و ابزار دفاع از دین یا نشر دین میشوند، ممکنه در اجتهاد دخالت نداشته باشه، ولی اگر بخواد پاسخ بده و در اینجا شبهه ها را رفع بکنه باید مارکسیسم را بداند تا بتونه این شبهه جوان ها را جواب بده، یا باید لیبرالیسم را بشناسه تا بتونه جواب بده، یا نظریه مثلا چونم قبض و بسط را که بسط کلی اونجوریست این را باید بدونه تا بتواند جواب بده، خب اینا واجب میشه. پس گاهی هست که علوم و معارفی، علوم و دانشهای مقدمه اجتهاد در همین کتاب و سنته، جاییه که نه مقدمه اجتهاد نیست، ولی اگر بخواهد از دین دفاع بکنه در مقابل این شبهات باید اینا رو یاد بگیره. یا اینکه برای نشر و تبلیغ دین مقدمه بشه. واقعا در این زمان طوریه که شناخت مثلا چیزهای تعلیم و تربیت یا روانشناسی حداقل در بعضی از حدودش و بعضی از مواردش میتونه مایه این بشه که دست مبلغ برای ترویج دین بازتر باشه. قطعا اینطوره، یعنی شناخت علوم انسانی و اجتماعی و توجه به اینها برای اینکه از این ابزارها برای تبلیغ دین استفاده بکنه مؤثره. اگر مؤثر باشه اینا میشه یا واجب یا مستحب، تا به اینکه نشر دین در یه حدودش واجبه، یه جایش هم استحباب داره. به هر حال این علوم هم میشه علوم، ولذاست که مقدمات اجتهاد به تحول زمان عوض میشه، هم مقدمات و ابزارهای علمی تبلیغ دین تحول پیدا میکنه. و امسال دست این قرن با پنج قرن قبل خیلی فرق کرده، حتی اجتهادش خیلی فرق کرده. اگر بخواهد اجتهاد بکنه راجع به بسیاری از مسائل جدید اقتصادی این زمان، حتما باید آگاهی های اقتصادی داشته باشه. حالا نمیگیم متخصص اقتصاد باشه، ولی باید بتونه سر در بیاره از خیلی از این عقود و قراردادهای جدیدی که آمده. ولی لذاست که مقدمات اجتهاد کلیش اینه که چون مقدمه واجب یا مستحب میشه، وجوب یا استحباب عقلی پیدا میکنه. اما چی مقدمه؟ یه چیزایی ثابته، مثل ادبیات همیشه هست، ولی یه چیزهای دیگری است که تحول و تفاوت پیدا میکنه در گذر زمان و در طول تاریخ. همانطور که این قسم چهارم هم همینطوره، اونی که برای دفاع از دین و ترویج و تبلیغ دین باشه خیلی فرق میکنه، هم ابزارهای سخت افزاری و فناوری و تکنولوژی تبلیغ و دفاع از دین فرق میکنه، هم اون نرم افزاری و علم و دانشهاش متفاوته و تحول پیدا میکنه، و لذا در هر زمانی به تناسب خودش ضرورت یا رجحان پیدا میکنه. از شد که این هم عنوان چهارم، بله.
و علومی که بتونه در واقع مقدمه حالا این معارف دینی که گفتیم و معارف و علوم دینی بشه. مثلا این معرفت النفس گفتیم یکی از چیزایی است که به صورت خاص به عنوان امر برش تاکید شده. خب ممکن است که اصلا روانشناسی به آدم کمک بکنه برای اینکه خودش رو بهتر بشه. خب اون میشه مقدمه معرفت النفس. اون رجحان پیدا می‌کنه. ولی این مقدمات اون معرفت الله، معرفت النفس، شناخت قرآن، نمیدونم حدیث و احکام، هر چی که در فهم ما و گسترش فهم ما و عمق فهم ما دخالت داشته باشه رجحان پیدا میکنه، اما وجوباً او استحباباً. عناوین ثانوی و کلی دیگری هم داریم که باز موجب رجحان اونها میشه. علومی که دانش‌هایی که موجب هر شبت که بله علومی که موجب عزت مسلمانان و دفع شر دشمنان باشه. این دو تا عنوان رو من در یکی آوردم، جدا بکنه یعنی نداره. اصولا کسب عزت برای مسلمان و جامعه اسلامی طبق روایات آیات و روایات یک امر گاهی واجبه، در یه حدودش هم مستحبه. طبعا هر علم و دانشی که و فناوری که فراگیری اون و آموختن اون موجب عزت و اقتدار جامعه اسلامی بشه، این ضرورت و گاهی هم استحباب پیدا میکنه. و همینطور اونجایی که به خصوص اونجایی که برای دفاع از جامعه اسلامی و مسلمانان باشه، اون طبعا واجب میشه. من حالا این کاش جدا میکردم بهتر بود. این یکی این رو بذارید شیخ علومی که موجب دفاع از جامعه اسلامی میشه، چون عنواناش فرق میکنه. گاهی جامعه اسلامی در معرض یک تهاجم برای دفاع باید فیزیک و شیمی و نمیدونم دانش هسته‌ای و چیز دیگه رو بدانه برای دفاع از خودش، یا دانش‌های مربوط به سلاح‌ها و امثال اینها واجبه، از واجبات مؤکده هم هست.
فعید
دوله هم مستطعت و منقوبه. و همینطور اون که بعده لیجل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هر شود که اینا برای اینه که دیگران سلطه نداشته باشند و اینها بتوانند دفاع بکنند. اینا چند عنوانه. یکی دفع دشمنی دشمنان و کید اونها، همه مقدماتش در اون رفته داشته. یکی کسب عزت و عظمت برای جامعه، عزت و لله و رسول و المؤمنین. و همینطور از شبت که یک عنوان دیگری هم هست که اونم به جدابیانی باز بهتره. اون در واقع نفی سلطه کفاره. نفی سلطه کفار همیشه معناش حالت دفاعی نیست، یعنی اینکه کفار دست برتر نسبت به مسلمانان داشته باشن. این لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این نمیپسنده اسلام که از لحاظ علم و دانش و نمیدونم اون چیزهایی که نشانه های اقتدار چه هست، یک کفار بر مسلمان ها برتری داشته باشن. هر چی که موجب برتری مسلمانان میشه و جبران عقب ماندگی هاشون میشه، اون ضرورت داره. حالا این دوتا عنوان میشه عزت و عظمت رو با این یکی بگیریم، میشه هم جدا بگیریم، ولی این عناوین است که حالا یک کمی با هم تفاوت گاهی پیدا میکنه. در هر حال همه دانش هایی که فی حد نفسه مباح خوندنش و یا نخوندنش، اما وقتی زمینه میشود برای دفاع، برای عزت و برای نفی سلطه کفار، اونا میشه واجب و وجوب های مؤکدی هم پیدا می کنید.
علم غیرت و نجوم و علوم تزاری
اونا مثل همینه. اونا همینه. اونا مایه عزت مسلمان ها میشه. وقتی که مایه عزت بشه یا موجب دفع قدرت برای دفاع باشه، اونا واجب میشه. فرق نمی کنه. علوم فضایی، فیزیک، شیمی، هسته‌ای، چیزی همه داروشناسی، سایر علومی که حالا بسنده بشه.
اینا همه میشه واجبات کفایی که برای ترتب این عناوین ضرورت داره. و عنوان دیگری هم که اینجا چه هست علومی، یک عنوان دیگری که ما در اینجا داریم تأمین رفاه و آسایش مسلمانان و نیاز و رفع نیاز اونها. این هم یک عنوان واجبی گاهی و گاهی مستحبه، حدودش فرق میکنه. همه علومی که برای رفع نیازها و قضاء حوائج مسلمانان و تنفیس کرب اونها و رفاه و آسایش اونها دخالت داشته باشه، این میشه واجب در این حدودیش و فراتر از اونها میشه مستحب. این هم تابع اون عناوین کلی است که قضاء حوائج مؤمن استحباب مؤکد داره، ارشد دستگیری از مضطر گاهی واجبه، اون رو بیاره بده، انقاذ غریق، انقاذ کسی که حالا غریقه یا انقاذ مریضه، نمیدونم مضطریست، اینا همه باز عناوین واجب و مستحبی داریم که الا ماشاءالله دیگه روایاتش رو شما دیدید و یک عنوان راجح فقهیست. همه علومی که در این جهت هم قرار بگیرن باز میشوند واجب و مستحب. خیلی دیگه مفصله، همه اونایی که راجب قضاء حوائج مؤمن آمده، تنفیس کرب آمده، رفع اضطرار اونها آمده و امثال اینها میشه اشاره که یا اعانه ملحوف آمده، اقاصه ملحوف آمده، اعانه مستر آمده، هفتش ده تا از این قبیل عنوان ها ما در روایات داریم که مورد ترغیب و تأکید شده. یه جایش واجبه، یه جایش هم مستحبه. هر علم و دانشی که در این جهت قرار بگیره و برای این منظور باشه طبعا میاد در نظام تعلیم و تربیت اسلام میشه واجب و باید مورد توجه میشه. البته در بحث قرآن روایات خیلی خوب نشون داده، میبینید بعد روایاتش که اون نقطه اصلی آموزش های دینی و نقطه آغاز آموزش های دینی باید قرآن باشه. اینا رو بعد
مدیر اخلاق اخلاق
اونجا میاد، ولی همین عناوین از نگاه فقهی وجوب و استحباب داره. اخلاق از حیث حسن و قبح بحث میکنه، ولی هم بسیاری از این عناوین اخلاقی فقیه باید راجع به اون نظر بده بگه این واجبه یا مستحبه، و اینا میشه جزء عناوین واجب مستحب و عناوینی که جزء قواعد فقهی ما در واقع هست. عنوان دیگری که باز داریم از شاید که علوم زراعی و تجاریه. ببینید این دو تا عنوان به خصوص در روایات مورد تاکید قرار گرفته. اگر از شاید که اول همون جلد 11 که کتاب تجاره شروع میشه ببینید، روایاتی آمده که تجارت رو ترغیب کرده، خیلی به تجارت ترغیب کرده، یا زراعت رو اینا که بیاد ملاحظه بکنید در همون کتاب مزارعه که در وسایل اصال جلد 14 همه خونده در این یادم نیست، اولش استحباب زراعت و درس و زرعه. خب اینا هم یه عناوین کلیست که طبعا هر علم و دانشی که بیاد به توسعه زراعت و تجارت و بهینه‌سازی و اون کمک بکنه، اون هم به طور خاص در اسلام چون عنوان زراعت و کشاورزی اونها مورد تاکید قرار گرفته استحباب و رجحان پیدا میکنه. در باب طبابت هم کم و بیش باز هم علوم زراعی و تجاری و پزشکیه که اونم میشود از روایاتی به طور خاص ما این رو استفاده بکنیم. اینا در ابواب با کتاب المزارعه و در اول کتاب التجاره اون روایات مربوط طب و اینها میشه در همین مثلا میزان الحکمه اونا ببینید منابعش اونجا پیدا میشه. اون واژه طب رو که ببینید منابع هم اونجا ذکر کرده، میتونید ملاحظه بکنید. البته اینو جدا جدا هر کدومش نیاز به بحث‌های فقهی داره دیگه، روایت رو خونیم و سند و حدیث و جمع و دلالت و همون تا ما حالا گذری داریم بسازیم.
دلالت مستحب
در جاهای واجبه، دفاع واجبه، نفی سلطه واجبه، اقاصه ملحوظ واجب کفایی این عناوینی که عرض کردن در یک سطوحش خیلی جاش واجب بود. خطاب فقه ما یه فقه بوده که کمتر به این حوزه توجه کرده. در ازا الان بده در ذهن ما خیلی مستقره بگیم اینا که حالا مستحبات قول شما مستحبات یه دو مثلا تو مونیت امورید
یه جوری
آره در حالی که واقعا یه جز فقه ماه چون فقه ما به اینا نپرداخته فقه ما به این محدود شده در اینا خیلی عوام مهمیه
مقرده های ملیات
برای رکنگانی که تو فقه ها که به این قسمت خیلی اشاره میکرد بله برای برای اینا تعلیم و تعلم و نظام تعلیم و تعلم ما به این امور باید توجه بکنه. ممکنه باز هم عناوین دیگری باشه که در لابلای هم نوشته های من باشه یا جای دیگه باشه ولی عمده همین عناوینی است که شما ما در واقع این بحث یکی دو ساله خارجمونه که اینجا جمعش کردیم به دو جلسه عرض کردیم خدمت شما در واقع تعلم راجح حالا گاهی مستحبه گاهی واجبه گاهی عینیه گاهی کفاییه گاهی تعیینیه گاهی تکمیلیه گاهی توسلیه گاهی تعبدیه گاهی ارشادیه گاهی شرعیه گاهی عقلیه گاهی شرعیه و تقسیمات دیگه اینا هست که اینجا ذکر کردیم علوم خاص دینی علوم دیگر و سایر علوم و عناوین خاص و عامش هم در اینجا با تتبعی که انجام گرفته بود خدمتتون عرض کردیم هر کدام شما حالا اجمالا یه آدرسی برای روایاتش عرض کردیم که میتونیم بکنیم این یک فصل از تعلمه بعد میاییم فصل دوم تعلم این فصل اول بود فصل دوم تعلم مرجوح بهش میگیم باز تعلم مرجوح یعنی تعلم مرجوح اهم از حرام یا مکروه حرام یا مکروه این هم عناوین که ما مطرح هست که از شاید که من در اینجا به این بحث هم اشاره می کنم در اینجا از شاید که یه عناوین عام می داریم عناوین عام می داریم و موارد خاص اما در عناوین عام یک نظر این است که تعلم هر امر محرمی حرام است تعلم هر حرامی هر حرام و محرمی هر محرم محرمی حرام است یک نظر است این مستند اون روایت تو حق العقوله اول مکاسب ملاحظه کردید که میگه میفرماد که طبق اون روایت اینه که اون صناعات و چیزهایی که ممحض در حرامه مثل غنا و چی و چی اونها تعلم اون میگه که هر نوع استعمالش و از شبت که حفظش و نمیدونم چی و تعلم اون حرامون و چی این اون روایت توحف العقوله که هم در توحف آمده اول مکاسب هم آمده در وسائل شیعه تو همون جلد 11 تو ابواب تجارت همون ابواب اول و دوم اون اوائل کتاب آمده غنای محرم
همون
اصل موضوعی میگیریم میگیم هر چیزی که حرامه چی حرامه خدا میدونه هر چیزی که حرامه گفته شده که تعلم اونم حرامه این دلیلی نداره جز روایت تو حق العقول که اونم ضعیفه
این قدمت حرام حرام
حالا میرسه به جهان این بنابراین روایتی ما اینجا نداریم که اینجا بگیم عرض شود که مقدمت الحرام هم که
دلیل عقلی
مقدمت الحرام لیست به محرم است این همه تو کفایی اونا کنده که مقدمه حرام بابا حرام نیست مقدمه حرام حرام نیست خود حرام مقدمه واجب واجبه ولی مقدمه حرام حرام نیست مقدمه واجب و مستحب واجب و مستحب ولی مقدمه حرام و مکروه فی حد نفسه حرام نیست و مکروه. بنابراین این که تعلم هر محرمی حرام است به استناد روایت صحیح العقود درست نیست. به استناد مقدمه حرام هم درست نیست. نه روایت صحیح العقود سند داره، نه روایت صحیح و نه اون بحث مقدمه حرام. هیچ کدوم دلیل نمیشه. من به اختصار اینجا نوشتم. هیچ کدوم دلیل نمیشه. این که میره کنار. عنوان دیگری که ما میتوانیم اینجا داشته باشیم
دلیل فقط نفیه، یعنی چیزی حرام دیگه نداریم.
حالا پیدا میشه از شاید که مورد دیگری و عنوان دیگری که میتونیم بیاریم اینه که تعلمی که تعلم حرام در صورتی که مشتمل بر حرام باشه، بر فعل حرام باشه، این طبعا حرامه. این همه میگن حرامه، میخواد حرامی رو یاد بگیره ولی تو خود یاد گرفتن داره حرام رو مرتکب میشه. میخواد غنا را، غنا اونی که حرامه داره، اونی که میخواد یاد بگیره، برای اینکه یاد بگیره استاد اون ساز را میزنه و اون هم همون ساز را داره میشنوه و یاد میگیره. بله این حرامه. اگر تعلم مشتمل بر فعل حرام باشه حرامه، اما ممکنه که تعلم یه کار حرامی رو داره یاد میگیره ولی یاد گرفتنش فقط فرمولش رو داره یاد میگیره، خودش رو عمل نمیکنه. توجه کردید؟ خودش رو عمل نمیکنه. مثل اینکه همین موسیقی محرم را، موسیقی حرام را اگر به صورت کاربردی و عملی داره یاد میگیره، چون داره عمل میکنه همراه با اون، از اون باب حرامه، گرد نفسه حرامه، چون مشتمل بر حرامه حرامه. اما ممکنه یه جایی بیاد قواعدش رو بخونه بدون اینکه خود فعل رو انجام بده، نه محرم بده،
تئوری
بخونه. بنابراین هرگاه که تعلم یک حرام به صورت عملی بود، حالت کاربردی و عملی داشت، میشه حرام. اما اگر تعلم حرام به صورت تئوریک باشه و نظری باشه بدون اینکه فعل حرام انجام بده، اشکال نداره. این درست مطابق با این قید دیگه مشن. یک چیز دیگه هم این است که در مقدمه حرام میگن حرام نیست مگر اونجا که مقدمه تولیدی باشه. این تو کفایه داره. مقدمه تولیدی حرام حرامه. مقدمه از چه در واجب چه در حرام، مقدمه به دو قسم تقسیم میشه، مقدمه تولیدی و مقدمه غیر تولیدی. مقدمه تولیدی یعنی چی؟ آره دیگه بابا، کفایه‌ای معنی جایی نمیدونم اصولی چیز خوندی دیگه، آره کفایه هم نمیخواد، هر چه خوندی بالاخره مقدمه که خوندی دیگه. مقدمه تولیدی هم نیست که فرمودید، یعنی اون نیست که دیگه بعد از صدور مقدمه اختیاری مکلف نداره، فعل واقع میشه، استرارت فعل واقع میشه، این میشه مقدمه تولیدی. مقدمه تولیدی اون نیست که بین مقدمه و ذیل مقدمه دیگه اختیار واصله نمیشه. مثلا یک عرض شود که میخواد فرض کن غنا یک ساز حرامی رو بزنه، مقدماتش اینه که دستگاه رو بیاره، نمیدونم دست بکنه، چیه، همه این مقدمات انجام بده، ولی بعد از اینکه همه این مقدمات انجام گرفت بازم میتونه بگه که استغفرالله من این کار انجام بده.
میده غمیه رفته و شراب و
اختیار داره. همه این مقدمات رو فراهم کرده ولی باز اختیار داره. این مقدمات حرام نیست مگر از باب تجری اونها ممکنه باشه، بلا پیاده نفس حرام. این مقدمه غیر تولیدی، یعنی بعد از انجام مقدمات باز هم میتواند انجام دهد یا ترک کند. اما از شرط که مثل این که برای چشم چرانی بره تو خیابون مقدمات رو انجام میده ولی لحظه آخر میتونه خدا را در نظر بگیره و چشم رو قد ذهن بکنه، این مقدمات حرام نیست. اما اگر مقدمه ایست که الا و لابد منتهی به حرام میشه، این مقدمه عقل میگه حرامه. اونی هم که تو ذهن شریک ایشون بود اینجا واسه باشه، الا مقدمه حرام حرام نیست. تعلم حرام شد مقدمه تولیدیه صدور فعل محرم. اون وقت اینا مثل باقی چیزا میشه حرام. از شاید که این هم از این ولذا اگر ما اینجا عناوین ثانویه زیادی داریم که حرامه، مثلا کمک به ظالم حرامه، یا همکاری با دشمنان اسلام حرامه، یا دشمنانی که در حال حمله به یک جامعه اسلامی هست، اینا حرامه. حالا اگر اون بره یه چیزی رو یاد بگیره که فراگیری اون برای اینه که همکاری بکنه با اون، با این تعلم حرام نیست، مقدمه حرامه، مگر اینکه حالت تولیدی پیدا بکنه یا در خود اونم حرام باشه. ولذا خیلی عناوین ثانویه محرم داریم که من اینجا دیگه نیاوردم، عناوین واجب آوردم که تعلمی که در راستای اونها قرار بگیره میشه واجب. ولی خیلی عناوین محرم داریم، از عناوین اجتماعی محرم خیلی داریم، اما تعلمی که برای تحقق اونها باشه هیچ کدوم حرام نیست، مگر اینکه حالت تولیدی پیدا بکنه.
مدرنیت الان حلال میشه و حرام نیست.
بله. خب حالا اون که تعلم چیزی که ذو وجهین است هیچ که نمیگه حرامه. اونی که در روایت تو حق العقول هم داره اینه که تعلم چیزی که عمدتاً یا همیشه حرامه، حتی اون فقهایی هم که روایت تو حق رو فتوا میدن اون رو میگن. بلا اینکه چاقو بسازه یا دانشی یاد بگیره که همیشه آدمای مظلوم رو کش همیشه دفاع کرد، اون که قطعاً حرام نیست. بلا در این حالتهای خاص میتواند مقدمه حرام حرام بشه یا تعلم خاصی حرام بشه. و از شاید که اما موارد خاص، اینا عناوین کلی و بحثای کلی، اما موارد خاص در اینجا همونطور که در مکاتب محرمه دیدید عناوین زیادی در اینجا ذکر شده که من بدونی که وارد بحث فقهیش بشم فقط به اختصار مطرحش میکنم. یکیش همون عرض شاید که نجومه، موارد خاصی که علم نجومه. خب این گفته شده که حرامه، این در مکاسب محرمه میبینید فی علم تنجیم راجع کردید این حرامه. البته این ادله و چراش در مکاسب محرمه آمده و اون چه که قطعیست اینه که آشنایی با نجوم حرام نیست، مگر اینکه همراه بشه به با اعتقاد به دخالت اونها در حوادث عالم و نوعی شرک درش باشه، یا برای استفاده های مثلا حرامی باشه و الا فی حد نفس حرامی. اینو بحث فقهیش دیگه در جای خودش. یکی هم سحر، پس علم نجوم مطلقش حرامی فای قید اعتقادی و استفاده نامطلوب شرام. یکی هم سحر و سحره، سحر و کهانت و شعبده و امثال اینها. این البته از شود که اصل سحر میدانید حرام است و حدم داره، حدش هم قتله همونجور که در کتاب حدود آمده. اما تعلم سه از شاید که روایاتی در بابش هست که بحث شده و اون روایات جواب داده شده، ما دلیلی مثلا حدیث عبدالمختلی و چند تا اینات اون رو جواب داده شده. تعلم سه اگر همراه با سه باشه حرامه و اینا تعلم سه به ما و به قومه حرام نیست، غالب فقها اینو میگن. البته فتاوایی هم وجود داره که تعلم سحر حرامه. از شرط که اینم چون روایت خاص و موارد خاص داره رد کرده. یکی از مباحث مهم از شرط که تعلم و تعلیم کتب زلال و دانشهای با زلال و گمراه کننده، کتب و علوم زلاله. اینم از شرط که بحث شده. ما همین الان در روزهای یک شنبه و چهارشنبه چند هفته است که داریم این رو بحث میکنیم. ما هم دیگه حالا حدود مثلا 10 دلیل براش ذکر شده، یکی یکی با بحث بشه رو اینها، من مجالی نیست که به اون بحث های فقهی ریز بپردازم. فقط به همین اندازه عرض بکنم که اجمالا اون چی که ما در باب کتب و دانشهای گمراه کننده رسیده ایم این است که تعلم و تعلیم، عرض شود که تعلم و تعلیم کتب و دانش‌های گمراه کننده اگر برای گمراه، یعنی اثر گمراه کنندگی برش مترتب باشه اون حرامه، یعنی انجام یاد میگیره که و یاد میگیره و میداند بر این گمراهی مترتب میشه. یا یاد میده برای اینکه گمراه بکنه، اون حرامه. اما صرف تعلیم و تعلم علوم گمراه و علوم غیر حق حرام نیست، مگر اینکه مکروه ممکنه باشه، ولی اگر قصد اضلال داشته باشه میشه حرام. به عکس اگر قصد دفاع از دین داشته باشه اونجا میشه واجب. باید بره این علوم زلال و گمراه کننده رو یاد بگیره که بتونه درد بکنه، بتونه دفاع بکنه از دین. ولذا تعلیم و تعلم علوم و کتب زلال به طور مطلق حرام نیست، در یک شرایطی حرامه، یک شرایطی میشه بلکه واجب میشه. گاهی هم هست که حالا حالت اباحه داره. اینجا ادله‌ای که اینجا ذکر شده آیه وجتنب و قول الزور، آیه آیات افترا و کذب علی الله، آیات من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و حکم عقل در اینجا و از شاید که روایات من علم باب الزلال و امثال اینها، حدود 12 دلیل از مجموعه چیزای فقهی رو اینا جمع کردن و اونجا داریم بحث میکنیم، همزمان با این داریم اونجا بحث میکنیم. حاصل اون یکی از نتایجش همینیست که اینجا عرض کردم که به طور مطلق حرام نیست، بلکه انگامی که در جهت اضلال باشه میشه حرام، اما اگر در اون جهت نباشه حرام نیست. عرض شد که این هم مجسم سازی بله، اون دیگه تعلم این تعلم مجسم سازی اگه بگیم حرامه، غنا و امثال اینها چون عنوانهای کلیست که محرماته، تعلم اونها فرد نفسه حرام نیست، مگر اینکه بشه مشتمل بر حرام یا مقدمه توجیهی بشه. حالا حرام که وجود حرام نیست، ما الان بحث مکاسب معظمه اینجا نمی کنم که چه چیزی حرامه چه چیزی حرام نیست. اون چه که حرامه داریم میگیم تعلم و تیم شکنش چیه، این رو داریم بحث میکنیم. اون اصل موضوعیه که چی حرامه چی حرامه. ایشون مثلا موسیقی رو به طور غنا که نه، موسیقی رو به طور مطلق حرام نمیدونن، حتی ایشون اینه.
نه من اینطور نیست، حقیقتا گیتار خیلی از ما سوال میکنه، هم از اون بریم از هم دوستانه که این داره.
نه موسیقی مطلقا حرام نیست.
ما میگیم اگر در راه درست استفاده بشه طبیعا، یعنی مثلا اشعار که الان قاعدتا در اوصاف
نه، آره این به این شکل نیست. ممکنه اشعار حقی با حالت مطرب و طرب انگیز خونده بشه.
نه 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 که مطربی توش نباشه،
همون دیگه. یعنی بحث حق و باطل در غنا مطرح نیست.
تو کردستان بدون مطربی نمیشه
گرده. بله درسته، دنیای امروز در غنا و شرب خمر و غنا غرقه. درسته
یک مرتبه هم بگیم حرامی
و از مرزای ایران که بریم بیرون خیلی فرق کنه. نه غنا بحث محتوایی درش خیلی چی نیست، بحث کیفیت صداست که طرف انگیز باشه یا نباشه.
بعضی موارد تعیین موضوع خیلی ضروریه، مثلا همون غنا.
خب تعیین موضوع بکنید دیگه، ممکن نه
صدا باید بکنن ما که نه
خود رو ما مثل شما چیز باید که پیشه کنیم بزرگ
کنیم بزرگ داری میکنن باید موضوع رو هم تشکیل میدن که
ایمان زمان اختزاز میشه.
یکی هم داریم اخذ علوم، عنوان دیگری هم داریم که اخذ و تعلم علوم از اخذ علوم از گمراهان و کفار، این هم و از غیر اهل بیت، کفار و از غیر اهل بیت. این هم از چیزی در روایات بهش اشاره شده که از غیر ما نگیرید. اینا در اشعار که همین بسایل جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 7، 6، 7 و 8 روایاتی به این مضامین داره. در نقطه مقابلش هم داره که میگه حکمت رو از هر جایی میتوانید بگیرید، اونم روایات دیگه داره. اینا حل تعارضش هم به اینه، توجه کردید؟ آره، اون علومی که جنبه اعتقاد و اخلاق و احکام داره این نمیشه از دیگران گرفت، خود از اهل بیت و اسلام و اهل بیت گرفت. این یکی. و یکی این که اگر علومی را از جای دیگری بگیره که همراه با فرهنگ و اخلاق اونها به اون منتقل بشه، اونم میگه نه از جای دیگه نگیر. بنابراین جمع دو تاریخ روایات داریم. حالا من فقط دارم ادعا را شد مدعا را عرض میکنم، استدلالاش در جای خودش. یک دسته روایات داریم که از شبت که علوم را از غیر ما نگیریم و هر چه از غیر ما بگیرید باطل است، اونها همه ناحقه. این یک دسته. یک دسته میگه که علم و حکمت را هر جایی بگیرید. جمع این دو دسته به این است که معارف اعتقادی و اخلاقی و عملی را این مال ماست، جای دیگه نگیرید. اونو که میگه از جای دیگه نگیرید، اعتقادات اخلاقیات احکام. اونی که میگه بگیرید یعنی سایر علومی که بهش نیاز دارید از هر جا از بگیرید. این جمعه. و نکته دیگر در جمع اینه که همین علوم هم اگر گرفتنش از جای دیگه مایه انتقال فرهنگ اونها میشه، اونم باید اینجا مواظب بود و دقت کرد. مثلا در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بنابر اون دیدگاه که همراه با یک فرهنگ غیر دینی، اینجا باید یا نگیریم یا با آگاهی گرفته بشه که اونهاش دیگه اخذ نشه. در واقع مفاد و محط نظر روایات ناحیه از اخذ علم من غیر المعصومین سلام الله علیه مجمعین، این ناظر به اخذ هر شرط اعتقادات و معارف و فرهنگ و سنت های و آداب اونها. اینو نباید از اونها یاد بگیرید و از اونها تقلید بکنید. بله، اون من اینجا نوشتم که خود و حکمه رو منم چون مضمون و صحیح روایت صحیح هم داره و اون حکمتی که میگه و اون ناظره به اون اخلاقیات و شناخته های عمومی بشره که عقل بشر رو میکنه که هیچ وابسته به جهانبینی ها و اعتقادات باطل نیست. میگه بین این حرفاشون مثلا یک نکته های اخلاقی خوبی دارن، عقل ما هم اونو نفع نمیکنه، دینم اونو نفع نمیکنه، بله امثال این خواه. این هم از شرط که از این مسئله این بحث تعلم تمام شد. حالا ما یک بحثی راجبه که من این را چون در چه هست فقط ارجاع میدم، آداب تعلمه، که این رو دیگه شما یک دور با منیت المرید رو نگاه بکنید، احتمال هم بدید در سوال امتحانی هم احتمال بدید که در سوال امتحانی هم بیاد که بگه که مثلا یه ادبی از آداب چی گفته بشه. فلزا من دیگه بحث نمی کنم آداب تعلم را پیشه صفحه این منیت المرید، این را حتما با خودتون مطالعه کنید،
این کتابخونه بخون.
این هم یه بحث آدابه که من اینجا بحث نمی کنم. انشاءالله بحث بعدی میریم رو تعلیم، تعلم بود رو تعلیم و یکی دو جلسه دیگه که داریم سعی میکنیم ما کلیات چند مبحث دیگه رو عرض بکنیم خدمتتون. این کتاب اگر این کتاب ایشون حق داره، تتبع زیادی دوستان دیگری ما هم انجام دادن، اون کتاب اون کتابی تصحیح خوب داره نیست در بازار،
اون
چاپ خوبی داره ولی تصحیح نداره. ولی من با پولش با من اگه همین هم دوستان میخوان براشون،
اگر میخوان من همین الان معرفی
بخوام، آره بخرید همین رو
بشه،
همین رو بخرید
از باب مقدمه با وجه به مدرسه یک یادت بیرسی معرفی بزنید با من تخفیف میده چون من با حوزه